بسم الله الرحمن الرحیم. فند هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 401، سطر 11. و لیس ما یقال من خفائها فی الجنین و ظهور القلب انها کانت موجودتن ولیکن خافیتون سقیرن به شیرن. بحثمون در این بود که آیا منی قوه نفسانی دارد یا نه. گفتیم که قوه قاضیه دارد. البته تعبیرمون این بود که مبدأ قوه قاضیه رو دارد، چون قوه قاضیه به توسط کبد، معده، امثال اینها شروع میشه، در حالی که در منی این اعضا وجود ندارند، بعدن میخوان موجود بشند. پس باید بگیم در منی مبدأ قوه قاضیه هست، نه که بگیم خودش هست. بعد گفتیم که اول چیزی که خلق میشه بر حسب، اول عضوی که خلق میشه بر حسب تجربه‌ای که ما داریم قلبه. بعد گفتیم ریه در مرتبه دوم حاصل میشه و وقتی ریه حاصل شد این جنین شروع میکنه به تنفس. حالا میخوام اشاره کنیم به قول بعضی ها که قولشون رو قبول نداریم. اونها میگن اولین عضوی که خلق میشه قلب نیست بلکه ریه است، ولی ریه چون کوچک است مخفی میماند و قلب آشکار میشود. ما از این جهت فکر میکنیم که قلب اولین عضوه، در حالی که ریه اولین عضوه، اولین عضوه که خلق میشه ولی دومین عضوه که ظاهر میشه. ایشون این حرف رو قبول نمی کنن، می فهمن این درست نیست، زیرا ریه، اگر ریه در جنین بزرگتر است از قلب، چطور این عضوی که بزرگتر مخفی میمونه اون عضو کوچک ظاهر میشه؟ اگر بحث ظهور هست اون بزرگه زودتر باید ظاهر بشه تا اون کوچکه. بنابراین باید بگیم قلب اول آفریده میشه و ریه دوم آفریده میشه، نه اینکه ریه اول آفریده بشه و دوم ظاهر بشود. خب این بحثیست که در ادامه ایشون ذکر میکنن. بعدم بحث ادامه پیدا میکنه که انشالله اگر احتیاج به خارج رو توضیح میدم و ازشون میخونم. صفحه 401 این سطر 11 هم و لیس ما یقال من خفائها فی الجنین و ظهور القلب انها کانت. این انها کانت مقول قوله، اون من خفاها مقول قول نیست، منش هم من بیانیه نیست، منش من تحلیلی است. آنچه گفته می شود این است که انها یعنی ریه کانت موجودتن ولیکن خافیه، از قبل موجود بود، یعنی قبل از قلب موجود بود ولیکن مخفی بود. این اون چیزی گفته شده، منتها چرا اینو گفتن؟ من خفاها فی الجنین و ظهور القلب، از این جهت که ریه در جنین مخفی است و قلب ظاهره. به این ملاحظه، یعنی با توجه به این مطلب که ریه خفی است و قلب ظاهره، گفته شده انها کانت موجودتن ولیکن خافیه، یعنی ریه موجود هست، موجود بود ولی مخفی بود. میتونید من خفاها را بیان ما بگیرید، که از منخفاها مقول قول شروع مفعول قول شروع میشه. یعنی با توجه به خفاء ریه در جنین و ظهور قلب، نظر ما این است که این ریه موجود است ولیکن مخفی است. خب پیداست که اون نحوه اولی که من معنی کردم بهتره، این دومی خیلی صاف نیست. سقرن، سقرن مفعول لهه. چرا خافی است؟ چرا ریه با اینکه مخلوق شده، با اینکه خلق شده، چرا خافیه، چرا مخفیه؟ سقرن یعنی به جهت سقرش. بعد داریم به شیئن، به شیئن مربوط به لیسه است، به چسبوندش به لیسه، و لیسه به شیئن مایقال، یعنی مایقال حرف بیارزشیه، چیزی نیست، قابل توجه نیست. اینجور جاها گاهی فاصله میندازن بین لیسه به شیئن، و اگه فاصله نیفته راحت تر مطلب فهمیده میشه، ولی خب گاهی فاصله میندازن. چرا این کلام لیسه به شیئن؟ فإن الرئة فی الجنین اعظم من القلب. در جنین ریه بزرگتره، بنابراین اگر بزرگتره نباید مخفی بمونه. بزرگتر که مخفی نمیمونه، اون کوچیک مخفی میمونه. اینم که گفتن سقرن یعنی به خاطر سقر مخفیه، اینم اشتباه است. اصلا ریه صغیر نیست در جنین. ولا تظهر فیه مع القلب، فیه یعنی فی الجنین. این ریه با قلب ظاهر نمیشه، با اینکه بزرگه، با اینکه بزرگه ما میبینیم که کنار قلب نیست. نتیجه میگیریم که بل تتکبن من بعد، متکبن میشه ریه من بعد، یعنی بعد از قلب، نه اینکه کوچیک باشه دیده نشه، بزرگه ولی نیست که بخواد دیده بشه. بل تتکبن من بعد، یعنی بعد از قلب متکبن میشه. ولو کان الخفاء للصغر، اگر مخفی شدن ریه به خاطر کوچیکیش باشه، اصلا مخفی شدن به خاطر کوچیکی باشه، قلب که کوچکتر از ریه است، پس اون اولا به مخفی شدنه. لکان ما هو اصغر اخفا، اونی که کوچکتر اخفاست، نتیجه میگیریم در مورد بحث ما لکان القلب اولا بالخفاء من الریه، قلب از ریه اولاست به اینکه مخفی بمانه، چون کوچکتر از ریه است. اگر کوچیکی باعث خفا میشه، چون قلب کوچکتره، پس مخفی بودنش اولاست. در حالی که شما در مورد قلب قائل به خفا نیستید، پس در مورد ریه هم قائل به خفا نباشید. بگید ریه خلق نشده، لذا دیده نمیشه، نه کوچکی دیده نمیشه. خب این بحث همون شد. لکن فل ازر الوالد، این میتونه یه مطلب مستقل باشه، اما چون با لکن آمده حتما ارتباط به قبل هم داره. این یه مطلب مستقلی هم هست، یعنی اگه لکن هم نبود ما مستقل قرارش میدادیم. مطلب اینه که این منی مرد با منی زن یکی میشه مؤثر، یکی میشه متأثر. اثر چگونه حاصل میشه؟ ایشون میگه اثر با ملاقات حاصل میشه. خیلی امور تکوینی هستن که اثرشون با ملاقات حاصل میشه. مثلا ملاحظه کنید آتش وقتی میخواد بسوزونه، تا ملاقات نکنه نمیسوزونه. بله حرارتش احتیاج به ملاقات نداره، بلکه حرارت تو هوا پخش میشه، اون هوا با دست من ملاقات میکنه و دست من گرم میشه، خود آتش ملاقات نمیکنه. ولی بازم دقت کنید اینم یه نوع ملاقاته. بیشتر کارها، اگر نگیم همه کارهای طبیعی با ملاقات انجام میشه، باید بگیم بیشتر کارها با ملاقات انجام میشه. یعنی مؤثر با متأثر باید ملاقات کنند تا تا اثر حاصل بشه. در این بحث ما هم همچنینه، مؤثر معنی مرد، متأثر معنی زنه، باید ملاقات کنن تا اتفاقی بیفته. خب این مطلب مستقلی، اما چجوری مرتبطش کنیم به قبل؟ قبل بحث ریه بود، بحث قلب بود، بحث این بود که کدام یک مقدم خلق میشه. این چون قاعده که گفتیم چه ربطی به قلب داره، چه ربطی به مطلب قلب داره که ایشون با لاتین شروع کرده؟ ایشون میفهمد که اون قوه مسبره که در منی مرد هست، این ملاقات میکنه با منی زن، در یه ملاقات قلب رو میسازه، در ملاقات بعدی ریه رو میسازه. مقدر قسمت های مختلف این ملاقات حاصل میشه. مثلا در چپ بدن یه ملاقاتی حاصل میشه، قلب ساخته میشه. در راست بدن ملاقاتی دیگه حاصل میشه، ریه ساخته میشه. این بستگی داره، این ساختمان بستگی داره به ملاقات. باید ببینید اولین محل ملاقات مصور کجاست، بعد نتیجه بگیرید که اولین عضوی که خرمشه اونجاست. اگر ملاقات مصور ابتدا با طرف چپ باشه، قلبم طرف اونی که اول آفریده میشه قلبه. اگر ملاقات با طرف راست باشه، اونی که اول آفریده میشه ریه است. اما ما تشخیص نمیبینیم ملاقات با کدوم طرفه، چون قوه مصور که نمیبینیم، ملاقات رو تشخیص نمیدیم. پس باید از همون ظهور تشخیص بدیم که ملاقات انجام گرفته. این اول قلب ظاهر میشه، معلوم میشه اول ملاقات در این قسمت انجام شده و اولین عضو حاصل هم قلبه. بعدن ریه ظاهر میشه، معلوم میشه ملاقات دوم قوه مصوره با این قسمت بوده و دومین عضوی که حاصل شده ریه است. پس کوچیکی و بزرگی در اینجا دخالت نداره. اونی که دخالت داره همون ظهوره و ما از اون ظهور متوجه میشیم که برخورد مؤثر با متأثر در کجا بوده، کی بوده و چه عضوی اول آفریده شده. پس این لاکن نشون میده که جمله بعد به جمله قبل وصله، نبه وصل شدنش هم عرض کرده، ولی خودشون مطلب مستقل هم بیری مانعی نداره. لاکن فعل، فعل یعنی تأثیر. لاکن فعل و زرع الوالد فی زرع الام، تأثیر منی مرد در منی زن، انما منحصرا یکون علی سبیل الافعال و تکوینات طبیعیه. یعنی اینم یه نوع فعل طبیعیه، مثل بقیه افعال طبیعی انجام میشه. بقیه افعال طبیعی اکثرشون با ملاقات حاصل میشن، اینم یکی از افعال طبیعیه، پس اینم با ملاقات حاصل میشه، همونجوری که عرض کردم. انما یکون این تأثیر علا سبیل افعال و تکوینات طبیعی، یعنی به همون روشی که باقی افعال و تکوینات طبیعی انجام میشه، این هم انجام میشه. التی جلها، یعنی افعال و تکویناتی که اکثرشون علا سبیل ملاقات محرک و متحرک، محرک یعنی مؤثر، متحرک یعنی متأثر. خب چرا میگه جلده ها؟ آدم به نظرش میرسه که همه افعال طبیعی با ملاقات حاصل میشند. موردی که ملاقات نباشه حاصل نیست. حالا من حرارت مثال زدم، ولی تو حرارت من که توجه شده یه ملاقاتی هست. اثری که در دست من از حرارت میاد، حرارت موجود در هواست، نه حرارت موجود در آتش. و هر وقت موجود در هوا با دست ما ملاقات کردی، ولی اون که هر وقت موجود در آتش با دست ما ملاقات نکرده باشه، ولی بالاخره من از هر وقت آتش متاثر نشده دستم. پس به نظر نیست همه جا در افعال طبیعی با ملاقات حاصل میشن، ولی افعالی که فاعلشون غیر طبیعی باشه ملاقات نمیخواد. مثلا افعالی که از طریق نفس حاصل میشه این ملاقات نمیخواد، به طریق اون افعالی که از طریق عقل حاصل میشه این ملاقات نمیخواد. حالا شاید نظر مصنف به همین افعالی بشه که از طریق نفس واقع میشند. افعال افعال طبیعی هست، مثل هضم، هضم غذا، این افعال طبیعیه. اما این چنین نیست که نفس مباشرت کنه.
نفس مباشرت
کنه؟ بله، این چنین نیست که نفس مباشرت کنه. ولی بازم اونجا این مسئله پیش میاد که درست نفس مباشرت نکرده، ولی قوه حازمه مباشرت کرده و همین کافیه. پس ملاقات حاصله، در این جوجه هم ملاقات هست. بنابراین جلوه ها برای چی آمده؟ اگرچه با این بیانه که ارز کردم تا حدی میشه توجیه کرد کلمه جلوه ها، اما به نظر میاد که بهتر این باشه که بگیم کلمه محرک و متحرکیشون آورده، نه مؤثر و متأثر. مؤثر و متأثر دائما باید ملاقات کنه در امور طبیعی، ولی حالا مؤثر به نحو محرکه و متأثر به نحو متحرکه، این همه جایی نیست. یعنی اکثرا ملاقات از طریق حرکت انجام میشه، پس ملاقات همیشگیه، انجامش غالبا از طریق حرکته. که ایشون جله ها رو برای این میاره که محرک و متحرک با هم دارن ملاقات میکنه، ولی مؤثر و متأثر کلن دائما باید ملاقات داشته باشه. بنابراین اگر ایشون مؤثر و متأثر رو مطرح میکرد، شاید بتونیم بگیم جله ها رو نمیابرد. اما چون محرک و متحرک رو مطرح کرده، جله ها رو آورده. این هم یه توجیهه. اما توجیه سومی ما داریم که دیگه کاری به محرک و متحرک و اینه نداشته باشه، یعنی این توجیه دوم و حتی توجیه اول هم نیاریم. اون توجیه اینه که نفس گاهی در بدن اثر میذاره، اثرش هم اثر طبیعیه، اما ملاقاتی توش نیست. انسانی که میترسه، این ترس تأثیری از ناحیه نفس، ربطی به بدن نداره. بدن که نمیترسه، نفس میترسه. ولی میبینید صورت زرد شد، رنگ طرف زرد شد، این زردی یک فعل طبیعی است و بدون ملاقات داره انجام میشه. همچنین خجالت، خجالت هم کار نفسه، ولی بدن سرخ میشه، صورت سرخ میشه، این سرخی هم به طبیعیه، بدون ملاقات هم حاصل شده. پس امور طبیعی اکثرشون با ملاقات هند، ولی بعضیشون هم میتونن بدون ملاقات باشن، مثل این نمونه که گفتم. نمونه اولی که عرض کردم که هضم و ایناست، اون خیلی قابل توجه نیست، چون از شدم اگرچه نفس ملاقات نمی کنه، ولی قوه نفس رو ملاقات می کنه. اما این مثالی که گفتم برای ترس و خجالت، این یه خود بهتره. اون وسطی هم که گفتم جل به خاطر محرک و متحرک آمده، اگه ایشون مؤثر و متأثر می گفت جل رو نمی گفت، اونم بد نیست، بالاخره قابل توجه. این توجیهاتی میشه برای آوردن جله ها گفت. خب مطلب بعدی، مصنف این مطالبی که میگه ممکنه مطالب مستقل باشد، ولی همه در منظورش دخالت دارن. منظورش در اینجا این است که بیان کند که منی دارای قوه نفسانیه هست یا به زودی دارای قوه نفسانیه می شود. این منظور ایشونه. تو کلماتی که میاره، تو مطلبی که میاره، این منظورش نهفته است. یعنی عبارت ها جدای از منظور ایشون نیستند، ولو به نظر برسه که به هم مرتبط نباشه. حالا ایشون میفهمد که فاعل خون، یعنی اون که خون رو میسازه، یا کبد یا قلبه. کبد خون سیاه رو میسازه، قلبم به توسط ارتباطی که با شش داره خون قرمز رو میسازه، خون دارای هوا رو میسازه که کدر نیست. ولی این مال وقتیست که بدن کامل شد. الان بحث ما در جنینه. در جنین باید ببینیم کدوم یکی از این دو زودتر درست میشن. قلب زودتر درست میشه یا کبد؟ ما گفتیم قلب. ولی ادعا کردیم که قوه قاضیه شروع میکنه به عمل و این قلب به توسط قوه قاضیه یا مبدا قوه قاضیه آفریده میشه و قوه قاضیه احتیاج به کبد داره. پس شاید کبد مقدمه بر قلب تأثیر کنه، که این احتمال ایشون در یه صفحه بعد میاره. بنابراین الان برای ما مشکوک شد که قلب است خون را میسازد یا کبد از خون را میسازد. حالا سازنده رو کار نداریم، چون برای مشکه به سازندهش کار نداریم. میگیم که فاعل دم با واسطه فاعل منیه، چون منی از دم آفریده میشه و فاعل منی هم با واسطه فاعل ولده. البته در ساختن ساختمان منی اون اویه منی هم دخالت دارند، ولی ماده‌ای که تبدیل به منی میشه خونه، اون اویه نیستند. اویه ظرف تبدلند، ولی اون ماده‌ای که تبدیل میشه خونه. خب الان ملاحظه میکنید تا اینجا ایشون فاعلا رو توضیح داد، ولی چه استفاده از این فاعلا میخواد ببری؟ گفت فاعل دم، حالا یا کبد یا قلب، و این دم باعث پیدایش منی میشه و این منی هم باعث پیدایش ولد میشه. پس فاعل دم از اول شروع میکنه، پیش میره تا بالاخره به ولد منتهی بشه. و این فاعل دم یه قوه نفسانیه که حالا یا در کبد یا در قلب. پس نتیجه میگیم که در منی قوه نفسانی هست. توجه میکنید این عبارات، اگرچه ابن سینا از این عبارات فعلا نتیجه نمیگیره، ولی عرض کردم این عبارات در صدد اثبات این است که در منی قوه نفسانی وجود داره. لذا اینا رو باید مرتبطش کنیم به هم. فاما فاعل الدم الذی یتولد منه منی، خونی که ازش منی متولد میشه، الذی دوم صفت منیه، الذی یولد منه الولد، منی که از او ولد به وجود میاد، فاعل دم فهو کبد او قلب. حالا خود کبد و قلب فاعلا یا قوه درشون وجود داره که قوه نفسانی باشه، حتما قوه نفسانی باید باشه، ولی عضو نمیتونه مؤثر باشه. عضوی مؤثر باشه عضو دیگر رو بسازه، حتما باید قوهی مؤثر باشه. اما مکونه منیان فعالیت المنی، فاعل دن و در نتیجه فاعل منی شد کبد یا قلب. اما مکون منی این اوقیه منیه. فرق بین مکون و فاعل، فاعل میتونه تماس نداشته باشه ولی مکون باید تماس داشته باشه. اوقیه منی تماس دارن با اون خونی که درشون میاد، تبدیل میکنن اون خون رو به منی، پس اوقیه منی میشن مکون. اما قلب یا کبد میشه فاعل. اونی که تبدیل میکنه کبد نیست، قلب نیست، اوقیه منیه. بله کبد و قلب ماده ای رو که میخواد تبدیل به منی بشه میسازند و همین باعث میشه که ما قلب و کبد رو فاعل بگیریم برای منی. اما اونی که تبدیل میکنه این ماده رو به اون ماده اوقیه است. ثم المنی، اینا همه مطلب رو داره توضیح میده. آخر سرم وارد همون منظور اصلیش میشه که اعضا با مبدأها آفریده میشند، یا به تعبیر دیگه اعضا با قوه آفریده میشن و قوه هم قوه نفسانیه، پس در منی قوه نفسانی وجود داره. این آخر سر بهش میرسه. همینجور داریم مطالب مقدمی رو ذکر میکنه تا به اون نتیجه برسه. میگه ثم المنی یعنی منی مرد، یو هر رکو شیعن آخر، شیعه دیگر یعنی چیزی که غیر خودشه حرکت میده. اون چیزی که غیر خودشه منی زنه، ای نطفت المرد، اینو حرکت میده. نه خودش حرکت میکند، شیعه دیگری غیر از خودش رو حرکت میدهد. خب وقتی حرکت میده از این حرکت به تأثیر یه چیزی به وجود میاد، اون چیز چیه؟ فیحرک اولا الی تکوین المبدا، یعنی حرکت میدهد منی زن رو به این که ماده شود و درش متکون شود مبدا. حالا مبدا چیه؟ مبدر شما یا قلب میگیرید که میشه عضو و درش قوه موجوده، یا اصلا مبدر عبارت از قوه میگیرید. هر دوست درسته. بعد میگه سم میاب از آن العضو الاول قوتون، این عبارت نشون میده که اون مبدر همین عضو اوله یعنی قلبه. پس تکوین المبدع یعنی تکوین قلب. مبدع نه یعنی قوه، مبدع یعنی مبدع اعضا، اونی که تمام اعضا با او شروع میشند، پس میشه قلب. ثم یبعثو عن العضو الاول قوتون، یا ثم یبعثو عن العضو الاول قوتن. اگه یبعثو بخونی زمینش برمیگرده به منی مرد که داره حرکت میدهد منی زن رو، ایجاد میکند از عضو اول قوه ای را، یا ایجاد میشند از عضو اول قوه، هر دوشون میتونید بخونید، قوه ای موجود میشه که این قوه دیگه عضو نیست، قوه موجوده در عضو، یعنی قوه موجود در عضو اوله، قوه موجود در قلب که هیم مبده آن، این قوه میشه مبده که ینهو الى تکوین سائر الاعضا منه به ترتیب، میل میکنن به این که سائر اعضا منه از این مبده به وجود بیان اما به ترتیب. قوه ای هست که مبدأه، این قوه میره به سمت تکوین سایر اعضا، یعنی این مبدأ میره به سمت سایر تکوین سایر اعضا که سایر اعضا از طریق این مبدأ حاصل بشن اما علی ترتیب، یعنی این فرق نیست که همه اعضا با هم حاصل بشن، به ترتیب حاصل میشن که اشاره کردیم مثلا قلب بدویه.
ولی این قوه محرک قلب نیست.
بله؟ محرک قلب
محرک
عضو اول نیست. نه، این قوه در عضو اول به وجود میاد و همین قوه که در عضو اول به وجود آمده میره که بقیه اعضا رو خلق ایجاد کنه متعلق ترتیب.
این عضو اول ایجاد نکرده
قلب و بله قلب این ایجاد نشده چون در قلب حاصل میشه، در قلب حاصل میشه. حالا این قوه چیه؟
روح حیوانی میتونه
باشه. بله؟
روح حیوانی میتونه باشه.
حالا این قوه روح حیوانیه یا این که این قوه همون
با ترجمه عبارات قبلش که مفصل قسمت رو توضیح میده میگه روح حرکت میکنه میره کبد رو میسازه بعد میره مغز رو
می‌سازه،
به ظاهر قوه شاید اون باشه.
بله، حالا اگر هم قوه میگه قوهش در روح یا خود روح بخاری، حالا عرض میکنم این مبدا چیست، این قوه چیست، آیا روح یا اینکه به قول ایشون نفس قاضی است، همه اینا محتمل خودش هم به همشون تصریح میکنه، حتی در خط بعد روح رو مطرح میکنه، در دو خط بعد نفس قاضیه رو میگه. در این ابتدا که الان ما داریم میخونیم فقط تعبیر به مبدأ میکنه، این مبدأ رو تعیین نمیکنه، اما این مبدأ بعدا تعیین میشه. خب بعد میفهمد که نطفه منعقده، یه بار میگه نطفه، نطفه انسان، نطفه ذکر، اما اینجا گفتم نطفه منعقده. نطفه منعقده از اختلاط دوتا نطفه به وجود میاد، یعنی منی زن و مرد با هم مخلوط میشن، انعقاد اون وقت صورت میگیره. پس نطفه منعقده یعنی مخلوط از نطفه زن و مرد. این نطفه منعقده دارای نفسه، بعد این نفس از کجا به وجود میاد؟ میفهمد که از مرد، در منی مرد به وجود آمده و الان در نطفه چون منی مرد موجوده این نفس هم موجوده. پس اون نفسی که مرد داشته، اون نفس یعنی اون قوه، اون نفس نباتی مثلا، این نفس نباتی که مرد داشته در منی منعکس شده، بعد این منی آمده با منی زن مرکب شده، نطفه منعقده درست کرده، بعد در این نطفه منعقده این قوه یا نفس که از جانب مرد آمده بود الان وجود داره. پس در نطفه نفس هست، منتها نفس به این صورت از طرف مرد آمده، چون منی مرد نهفته است بعد شروع میکنه به تصحیح کردن. و تکون نطفه المنعقده صارت ذات نفس. نطفه منعقده دارای نفس میشه، اما به نفوذ قوت ذکره فیها، فیها به نطفه منعقده برمیگرده. چون قوه اون مرد، قوه اون نر تأثیر گذاشته در نطفه، این نطفه دارای نفس میشه. بعد میگه فعین روح یشبه ان یتولد من نطفت زکر. منظور از روح روح بخاریه. این روح بخاری به نظر میسه که از نطفه مرد منعقد میشه، و همین روح هم همونطور که گفتیم در جای خودش مرکب قواست. وقتی ها در نطفه مرد بود، چون مرکب قواست، قوا رو یا قوه رو با خودش میاره. بنابراین این نطفه مشتمل میشه بر قوه. چرا؟ چون روح مرد در این قوه، در این نطفه منعقده منعکسه. وقتی روح منعکسه، قوه هم که بر این روح سواره اونم منعکسه. پس در این نطفه قوه نفسانی وجود داره. فإن الروح یشبع ان یتولد من نطفة الذکر و البدن من نطفة الانثی. یعنی بدن رو نطفه انثی درست میکنه، اما روح از ناحیه نطفه زن مرده. پس روحی که مؤثر است از ناحیه مرده، بدنی که با تأثیر حاصل میشه و علت قابلی و ماده است، از ناحیه نطفه انثی است. فعضا سار ازاره که زانفسن. خب حالا وقتی این نطفه صاحب نفس میشه که بیان کردیم، نفس از ناحیه روح بخاری میاد، و چون این نفس و روح بخاری سواره، در نطفه حاصل میشه. حالا میگه این نفس که حاصل شد بیکار نمیشینه، این ماده قابله رو که نطفه زن است به سمت تکمیل اعضا حرکت میده، تا اعضا در این ماده یکی پس از دیگری موجود شوند. فاذا صار ذلک زانفسن. وقتی ذلک یعنی این نطفه منعقده صاحب نفس میشه، تحرکت نفس و فیه الی تکمیل اعضا. نفس در همین جنین، در همین نطفه منعقده به سمت تکمیل اعضا میره که اعضای جنین رو کامل کنه. پس اینطور نیست که خود ماده به سمت اعضاش، به سمت عضو شدن بره. یه قوهی توش هست که این ماده رو به سمت عضو شدن حرکت میده. پس حتما باید نطفه دارای قوه نفسانی باشه. و تکون، خب این قوه نفسانی چیه؟ گفتیم روح بخاری میاد، چی رو با خودش میاره؟ کدام قوه رو با خودش میاره؟ بالاخره روح بخاری متیه و مرکب قواست. وقتی میاد با خودش قوه میاره، کدام قوه رو میاره؟ ایشون میگه قوه قاضیه. چون در اون ابتدا این جنین هیچ کاری انجام نمیده جز تغذیه، حس نداره، حرکت نداره. پس قوهی که بهش داده میشه قوه حسیه نیست، قوه حیوانیه نیست. اولین قوهی که بهش داده میشه قوه نباتیه است، قوه قاضیه است، چه جز قوه نباتیه. چرا؟ چون در اون هنگامی که جنین داره رشد میکنه، اعضا میسازه، قوه دیگه فعالیت نداره، مثلا لزومی نداره قوه دیگه وجود داشته باشه. این قوه مهمه، این باید باشه. و تکون حاضر نفس، این ازن نفسن قاضیه. این نفسی که ما میگیم در نطفه هست، این ازن یعنی در این هنگامی که هنوز اعضا انجام نگرفتن، این قوه داره به سمت تکمیل اعضا میره. این نفس، این قوه که در منی وجود داره، فقط نفس قاضیه است. نفس حساسه نیست، نفس عاقله نیست، هیچ کدوم اینا نیستن، فقط نفس قاضیه است. چرا فقط نفس قاضی است؟ از لا فعل لها آخر، کتاب آمده رو او لا فعل لها آخر، این مسلم غلطه. در پا بدقی همیشه اشاره نداره. چرا؟ در پا بدقی از داره که در بعضی نسخ از آمده، در نسخه خطی که در سمنه اون ازه و باید هم از باشه. چرا هین ازن، یعنی در این هنگامی که این نطفه به سمت از شدن میره، چرا این نفس قاضی وجود دارد؟ از لا فعل لها آخر، زمین لها به نطفه رو میگرده، چون این نطفه فعل دیگری ندارد، فعلش فقط تغذیه است و با این تغذیه میخواد عضو رو درست کنه، بنابراین احتیاج به قوای دیگه نیست، فقط احتیاج به قوه قاضیه داره، بنابراین قوه قاضیه باید وجود داشته باشه. و این کانت فی هل قوت لغیر زالش، ولو در نطفه قوه لغیر زالش برای غیر این فعل هست، اما اون قوه بالقوه موجوده، یعنی آماده هست که قوه های بعدی رو بگیره، ولی الان این قوه رو بالفعل نداره. اون قوه ای که بالفعل باید در این نطفه باشد قوه قاضی است. بقیه قوه هم هستند ولی فعلیت پیدا نکرده، بگید مبدعشون هست. و این کانت فی هاینی در این نطفه، در این نطفه منعقده، ولی در این نطفه منعقده قوه وجود دارد لغیر زاله، یعنی لغیر زال کفل، برای افعال حس، برای افعال نطق قوه وجود داره، ولی نه قوه ای که بالفعل شده باشه و تأثیرش رو شروع کرده باشه. این تموم شد. بعد ابن سینا شاهد میاره در این که در این معنی روح بخاری هست و اگر روح بخاری باشه قوه هست. شاهدش اینه که معنی سفیده. این سفید بودن دلیل بر اینه که روح بخاری توی این معنی وجود داره، چون روح بخاری نظیر هواست. هوا اگر توی یک جسمی داخل بشه و دخولش زیاد باشد اون جسم سفید میکنه. آبو ملاحظه کنید، آبو هم بزنید، هم بزنید، هوای زیاد توش داخل میشه، به ظاهر به نظر میسه این آب کف کرد، ولی کف نکرده، هوا لاش رفته، این آب کف کرده سفید دیده میشه. چرا؟ چون هوا توش رفته. روح هم از همون قبیل هواست. وقتی وارد میشه در عضوی و زیاد هم وارد میشه اون عضو سفید میکنه. پس علت سفیدی منی ایشون میفهمد وجود روح داره، و وقتی روح موجود بود قوه نفسانی هم که بعد روح سواره موجوده. همش دقت کنید، ایشون داره سعی میکنه کاری بکنه که منی مشتمل باشه بر قوه نفسانی. این همه حرفا رو داره میزنه تا اون نتیجه رو بگیره. و این نمشتد دل بیازو فیه، یعنی در این منی یا در نطفه ما نقده، گاهی مذکر میره، گاهی زمیر مذکر میره، گاهی زمیر مؤنث میره. علت اینه، خب گاهی برمیگردونه به منی، گاهی برمیگردونه به نطفه. و این نمشتد دل بیاز در این منی لکستت روح المولد فیه، چون روح مولد در اون زیاده، روح مولد روح بخاری منطقه سنخ مولدش. چون هر شدن روح بخاری هم روح نباتی داریم، هم روح حیوانی داریم، هم روح نفسانی داریم. میدونید که دیگه شاخه‌های متعدد، شعبه‌های متعدد برای روح هست. فعلا در این معنی فعلا روح مولده، حالا روح‌های بعدی بعداً حاصل میشن، البته قوه‌شون، امکانشون، امکان استعدادیشون موجوده، اما خودشون بعداً میان.
خب این روح از پدر اومده؟
چی؟
باید از پدر بیاد دیگه.
بله، روح از پدر میاد.
اینکه وقتی میاد به این
نطفه، خود ایشون تصدیق کرد دیگه. خط دوم همین سبب نیا کنید، فهم نه رویش به انیت بلد من نطفه ذکر.
خب اگه از پدر بیاد
در
این نطفه خارج میشه، باید
این روح
هم منقطع بشه.
چی؟
روح هم منقطع میشه دیگه، قطع میشه.
روحی چی؟ روحی که در
نطفه چجوری داره روح؟
روحی که در نطفه هست میفهمید وقتی که خارج میشه از مرد قطع میشه. ولی خب نطفه قطع میشه، ولی نطفه که از مرد میاد تو رحم زن میریزه دیگه الان وصله به مرد نیست. ولی روحی که در مد بوده تو این نطفه آمده، نه از طریق اتصال الان برقرار باشه. این تو نیست که روح الان در این نطفه باشه به خاطر اتصال. تو شما بگید اتصال نیست پس روح نیست، اینطوری که نیست. اون نطفه که می آمده همونطور که اجزای نطفه توش هستن، روح هم توش هست ولو قطع بشه.
روح هم مادی مجرد نیست.
بله، روح هم مادی مجرد نیست، بنابراین محل داره، محلش این نطفه است. وقتی که این نطفه مدتی بمونه و در معرض هوا قرار بگیره، توی رحم حبس نشه، یواش یواش روح ازش خارج میشه و دیگه اون کارایی رو نداره، یعنی نطفه فاسد میشه. پس نطفه فقط یه ماده خالی نیست، ماده مشتمل بر روحه و روح هم مشتمل بر قوه است. و اینطور هم نیست که شما فکر میکنید در رحم باید نطفه مرد به مرد متصل باشد تا روح افاضه شود. همون وقتی که متصل بود روح رو گرفت، حالا که منفصل شد با اون روحیشی گرفته بود آمد تو رحم. و لذالک یعنی چون روح در منی وجود دارد، اگر منی رو در خارج از رحم قرار بدیم بعد از مدتی منحل میشه و روح ازش خارج میشه. ولی زالک یرق و خارجن، اون خارجن در آخر جمله میاد، به یرق مربوطه، به یزول انهال بیازم مربوطه. ولی زالک یعنی به خاطر این که این منی مشتمل بر روح است و به خاطر همین اشتمال بر روح هم سفید شده، اولا یرق و رقیق میشه، از اون قلزت در میاد. خارجن یعنی اگه تو خارج رحم برسه و با گرمای رحم حفظ نشه. ثانیاً یزول عنه البیاض خارجن، بیاض هم در خارج از اون ظاهر میشه، به سمت کدر شدن میره، به سمت کدر شدن میره، شاید هم به سمت زرد شدن بره که دیگه سفیدی را دست میده. و این معناش اینه که اون روح ازش داره جدا میشه. بعد عبارت جالبی داره، میگه غلظت به خاطر اون هواییت، هواییت یعنی اجزای هوایی، که اجزای هوایی عهده‌دار اجزای هوایی یعنی روحه. پس اجزای هوا آمدند غلظت درست کردند و وقتی که این اجزای هوایی رفتن غلظت از بین میره و یراق و این منی رقیق میشه. پس نشون از این عبارت برمیاد که این منی مشتمل بر روحه، هم سفید میشه بر اثر روح، هم غلظت پیدا میکنه، چون در اجزای هوایی این چنینه. لأن خسورته، خسورت این غلظت، لأن خسورت این منی کانت به سبب الهواییه، یعنی اجزای هوایی. فإذن فصلت زال بیازه، وقتی این هواییت یعنی اجزای هوایی منفصل میشن از این منی، یعنی در واقع اون روح بخاری از من میره، زال بیازه، بیازی که از ناحیه هواییت آمده بود همچنین خسورتی که از ناحیه هواییت آمده بود، هر دو از من میرن. وقتی این منی هم به سمت رقت میره هم بیاز از دست میره. و سار له مرء الماء، سار له مرء الماء یعنی منظره آب پیدا میکنه. منی میشه مثل آب، چجور آب سفید نیست؟ آبی که کف کرده باشه چون هوا درش داخل شده سفیده، اما آب معمولی سفید نیست. این منی منظره آب رو پیدا میکنه، مرعا یعنی منظره، منظره آب رو پیدا میکنه، یعنی همون وضعی که شما در آب نظر میکنید همون وضع هم در این منی نظر میکنید. این و سار لهم مرع الما، همین جمله شعران عربیش خوندم، این نتیجه زال و یازو است. نتیجه زوال و یا زمنی اینه که منظره آب، این منی منظره آب فعلا میکنه، سارا لحوین للمنی منظره آب. این ورقه رو دیگه اتو بر سارا نگیرید، رقه اتو بر زال و یا زهوست، زال و یا زهو و رقه. بعد این زال و یا زهو رو توضیح میده، سارا لحوین مر علما، این سارا لحوین مر علما، این توضیح زال و یا زهوست. اون رقه دیگه خودش یه مطلب جداییست. مسهل اینجا کار خوبی کرده، ببینید سار لهم بر ارما رو بین دوتا ویرگول قرار داده که بفهمونه این حالت یه جمله معترضه داره. اینو میتونید برش دارید و رقه بعدی که آمده بر زال و یزو عطف بگیرید. الا ما یولم هازا فی موزن آخر، در موزن آخر این مطلب دانسته میشه، نمیگه بعدا میدونی، چون قبلا یه اشاره به این مطلب داشت. این هم موضوع دیگه دانسته میشه که اگر اون اجزای هوایی از منی جدا شد، منی اولا بیازش از دست میده، سن رقیق میشه. خب الان بیان کردیم که منی سفیده، علت سفیدی هم وجود اجزای هوایی است، یعنی علت سفیدی وجود روح بخاری. حالا بعضی آمدن یه ادعایی کردن که اگر اون ادعا درست بشه حرف ما خراب میشه، گفتن بعضی منی ها سیاه هند. خب حالا ما داریم بیان میکنیم که منی سفیده و علت سفیدیش هم وجود روح بخاریه. حالا اگه ثابت بشه بعضی منی ها سیاه هند، خب روح بخاری از بین میره، حرف ما خراب میشه. لااقل در اون بعض منی هایی که سیاه هند این حرف ما خراب میشه. لذاست ابن سینا میگه اینا دروغ گفته، منی سیاه ما نداری، منی همش سفیده. بعدم اشاره میکنه سفیده هم که میگیم یعنی زبدی هند، زبدی یعنی شکل کف هند، رنگ کف هند، شکل رنگ کف هند. بعد بیان میکنه که اعتقاد حالا حکما، اعتقاد هر کی، بر این است که محرک شهوت، شهوت انسان ستاره زهره است. چون اینا برای هر اتفاقی که رو زمین میفته یه عامل آسمانی قائلند. خب یکی از اتفاقات شهوته، شهوت انسان، شهوت حیوان، اینا تحریک میشه. کی محرکه؟ کی عهده‌دار شهوت حیواناته؟ و کی هم محرک حیوانات به سمت شهبته؟ اینا مدعی هم که زهره، و میگن زهره رب و نوع شهبته. بعد به زهره میگن زبدی، نه که رنگ منی که حاصل شهبت زبدی است. اون زهره هم محرک این منی و شهبت و این هاست، و اون زهره هم میگن زبدی. اینا ریشون داره بیان میکنه. پس در واقع رنگ منی سیاه نیست، رنگ منی زبدیه. اینقدر این زبدی بودن منی برای افراد روشن بوده که به رب و نوع شهوت هم گفتن زبدیه. و یک زبو من زن ان نظر الفیل اسود. بعضی گمان کردن که منی فیل مؤنث، ماده فیل، اسوده. اینا دروغ گفته. و هازا قیاس الانسا، ابن سینا در اینی که سیاه بودن منی رو منکره، داره بیان میکنه که این ادعا بر فرضم ثابت باشه آسیبی به نظر ما وارد نمیکنه. ما روح بخاری رو در منی زن قائل نیستیم، ما روح بخاری در منی مرد قائلیم. پس برای ما مهمه که منی مرد سفید باشه. و هازا قیاس الانسا، اینی که این آدم داره میگه درباره فیله است، یعنی درباره ماده است، درباره نر نیست. ما درباره منی مرد ادعا داریم که مشتمل بر روح بخاری است، ولی زاسفیده. در مورد زن هم همین اعتقاد رو داریم، ولی حالا فرض کنید اعتقادمون خراب بشه، در مورد فیل یا بعضی موجودات دیگه این اعتقاد آسیب ببینه، این اعتقاد به اون رأی ما ضرری وارد نمی کنه، چون رأی ما در مورد منی زن که نیست. ما که نگفتیم اون روح بخاری داره، ما گفتیم منی مرد روح بخاری داره. اینا این ادعاهایی که میشه در مورد منی مرد نیست، در مورد منی زن میگن سیاهه، منی مرد که نگفتن سیاهه. پس خب اون ادعای ما و اون نظر ما با قوت خودش باقیه. و هذا قیاس الانثى، یعنی این ادعایی که شده سنجشیست، قیاسیست، اندازه‌گیریست که مربوط به انثی است، مربوط به ذکر نیست. بعد این در مورد فیل بود. ایشون میفهمد بعضی ادعا در مورد انسان دارن که منی زنهای حبشی سیاهه، لذا بچهاشون سیاه میشن. و اکذب منه، دروغتر از این ادعای قبلی، گمان کسی که گمان کرده که منی حبشی اسوده، یعنی زنهای سیاه پوست رو فکر کردن منیشون سیاهه و نتیجتا بچهاشون هم سیاه در میان. و بل جمله فعلن المنی زبدی الجوهر، منی جوهرش زبدی است. جوهرش زبدی است یعنی نه فقط رنگش ها، خود جنسش، جنسش زبدیه. خب زبد که سفیده یا هر رنگی هست، منی هم که جنسش با او یکی میشه زبدی، پس منی دیگه سیاه نمیشه. و بل جمله فعن المنی زبدی الجوهر و لذالک، یعنی چون منی زبد، زبد هست که نمیده کف، کفی که رو آب میاد که در واقع آب مخلوط به هوای زیاده، آب وقتی مخلوط بشه به هوای زیاد با بشه اون کف و اون رنگی سفیده. لذالک یعنی به خاطر اینکه جوهر منی زبدی است، یا به قول ایشون زبدی الجوهر است، سمت زهره زبدیه، ستاره زهره رو زبدیه گفتن، سیاره زهره رو گفتن زبدی، لأنها چون زهره جو علت بین حکما یا بین جمهور مردم، مبدع شهوه و مبدع تولید المنی، از شدن رب و نوع شهوت و رب و نوع منی قرار داده شده، جو علت مبدع شهوت، مبدع شهوت قرار داده شده، مبدع تولید منی قرار داده شده، همونطور که منی زبدیه به این مبدع هم گفتن زبدی. من در اینجا عبارت، در اینجا عبارت ارسطو رو در کتاب کون الحیوان میخونم، در صفحه 62، در صفحه 62 از کتاب کون الحیوان عبارت ارسطو اینه: و یشبه ان لا یکون خفا علی القدما ان اتباع الزرع زبدی، وقد سم، و اینجاش مهمه، اینجا منظور من بود، فقط سمو الالهه التي ربت الجماعه زبدیتن عن زهره لحال حاضر القوه، به خاطر این حال این قوه، اون صاحب اله قوه هم گفتن زبدی، حال حاضر القوه، حاضر القوه این شهوت، به خاطر شهوت رب و نوع شهوت هم گفتن زبدی، چون حاصل شهوت که معنی زبدیه، رب و نوع شهوت هم گفتن زبدی، به زهره اطلاق زبدی شدن. ابن سینا این عبارت از اون عبارت کون الحیوان ارسطو گرفته. ولذالک المنی لا یجمده البرد و هو منیون، این لذالک المنی نخونید، ولذالک المنی لا یجمده البرد، در بعضی نسخ داره ولذالک سار المنی، یه ساره فاصله انداخته، خب دیگه اشتباه نمیشه، عبارت قشنگ میشه. ولذالک المنی لا یجمده البرد، لذالک یعنی به خاطر زبدی بودن، منی را سرما تبدیل به یخ نمی کند، در حالی که منی منیست، بله بعد از این که منی رقیق شد، از حالت منی بودن در اومد، یخ میزنه. ولی قبلش یخ نمیزنه. چرا؟ چون زبدیه. چون زبدیه یخ نمیزنه. ولی زارش یعنی به خاطر زبدی بودن منی را تبدیل به یخ نمی کند سرما، در حالی که منی منیست. خب این بحث همون شد. تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که در منی در ابتدا قوه قاضیه هست. حالا میخواد بیان کنی که قوه حسی هم عطا میشه. کی عطا میشه؟ چطوره؟ این بحثیست که از بر نطفت و از تعدد یا از استقرد فی هل قوت القاضیه او ادت به نفس حسیه. حالا این ظاهرن بحث فردای ماست که وقتی قوه قاضیه درش هست آماده میشه که قوه حسیه رو بگیره، نفس حسیه رو بگیره و بهش نفس حسیه افاضه میشه. وقت مشتمل میشه هم بر قوه قاضیه هم بر نفس حسیه. بعد مدتی هم دیگه نفس نطقیه یا همون وقت نفس نطقیه. اینه دیگه بحثه است. انشاءالله فردا باید مطرح کنیم.